معین انه خیر ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین طیبین و معصومین المعتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم ام ذکر ربهم هم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم و لا هم منها یسحبون بل متعنا هؤلاء و آباءهم حتی طال علیهم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. قل انما انذرکم بالوحی فلا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين و نزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبة من خردل آتینا بها و کفا بنا حاسبی. صحبت بر سر این بود که فرمود ای پیغمبر مسخره کردن پیامبران توسط افراد کرخ شده در نظام مادی سخن جدیدی نیست و کار جدیدی هم نیست. ولقد استهزأ برسل من قبلک، اصلا آدمایی که در دنیا کرخ شدن دنیایی شدن اینا کارشون اینه که پیامبرها را و وعده پیامبرها را مسخره کنن. فها و بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، اون وقت همون را که مسخره می کردن اونایی که مسخره می کردن اسیرش شدن. می خواه بگه که اصلا موضع گیری این آدم ها اونچنان ضعیفه که به جای این که بررسی کنن ببینن آیا این وعده پیامبران میشه که درست باشه یا نمیشه، به جای اینکه اینجوری موضع گیری کنن میان میگن که حالا بذار ببینیم وقتی که شد اون وقت یه تصمیم میگیریم. خیلی نکته جالبی تو این قسمت هست که همه آدم های منفی همین طوری میشه کارشون، که به جای اینکه بشنن بررسی کنن بگن آقا این ادعایی که این پیامبر کرده میشه درست باشه یا نمیشه، میان میگن بذار ببینیم این بلایی که میگه میاد میاد یا نمیاد. خب اگه اومد که دیگه کاری نمیشه کرد. اگه التفات بفرمایید خدا این منطقا میبره زیر سوال، از اونجایی که میگه و یقولون متا هاذا الوعد و ان کنتم صادقین، از اینجا داره مسخره میکنید این منطقا که این چه منطقیه که شما به جای این که بیاید بررسی کنین ببینین میشه که بیاد این بلا که این پیامبر ادعا میکنه یا نمیشه، میگم بذار بیاد ببینیم چی میشه. آخه داره میگه میاد دمار از روزگارتون برمیاره، چی بیاد ببینیم چی میشه. یعنی نحوه السلام علیکم سخافت منطقه اهل دنیا را در مقابل انبیا داره تحلیل میکنه. با شما یه بررسی بکنید ببینید یه ده خوب این جوری هم خدا کنه ما نباشیم، یعنی تهدید رو باید راست بودن یا دروغ بودنش رو بررسی کرد. اصلا نحوه برخورده با تهدید خیلی عجیبه، نه اینکه بشینین ببینین وقتی که حادثه واقع شد چی کنین. این چرخی ذهن است. آدمایی که دنیایی شدن اسیر شدن نمیتونن درست تهدید انبیا رو تجزیه و تحلیل کنن. تو زندگی خودمون ببینیم چطوری، مثلا ما اگه قیامت بشه بگم حالا بذار ببینیم قیامت بشه حالا ما گناهمونو بکنیم، حالا قیامت بشه ببینیم چی میشه. داره میگه اگه گناه بکنی قیامت بشی بشه، تمام کاره. روش صحیح چیه؟ به اصطلاح متدولوژی بحث را ببینیم کجاش درسته. اون مثالی که اون جلسه زدم گفتم بعضیا جاهلن بعضیا احمقن. جاهل نمیدونه، احمق اصلا نمیتونه بدونه، متدش غلطه. مثال زدم گفتم یه کسی بگه ما وقتی خدا را قبول داریم که تو دنیا ببینیم، اگه خدا باشه نباید تو دنیا باشه، اگرم نباشه خدا از اون جهت که تو دنیا نیست دلیل بر نبودنش نیست، دلیل دیگه میخواه، اینه میگن احمق. اگه یه جامعه منطقش احمقانه شد میگه که بزا وقتی قیامت اومد یه فکری میکنی ببین پیغمبر راست میگن یا دروغ میگن، دیگه چی میشه؟ پیغمبر داره میگه قیامت تو در ازای این حرکات خلاف شرعت قیامت بدیه، تو باید چطوری برخورد کنی؟ تو باید بگو بذار بیاد ببینیم چی میشه، یا باید ببینی اگه راست میگه دیگه یه فکری برای خودت بکنی، یعنی طوری برخورد کنی که راست بودن و دروغ بودن سخنش رو کش کنی، نه اینکه بگوی که متا حاضر و این کی میان، من میخوام ببینم کی میان. یعنی اگه پیامبرا ادله‌ای برای حقانیت سخنشون دارن اون وقت دیگه باید بپذیری، نه اینکه وقتی که بلایی که وعده میدن اومد بپذیری دیگه، که این پذیرفتن نیست، این سخافت و پستی اندیشه و منطقه است. این آیه خیلی عجیبه، میگه پیامبر اولا یاد بشه خب دیگه بشرش دیگه گاهی وقتا پست میشه، گاهی وقتا زبون میشه، گاهی وقتا کرخ میشه، منطقش خوب فکر نمیکنه. جامعه ای که خوب فکر نکنه این نمیتونه مسائل منطقی را درست تجزیه و تحلیل کنه، این در مقابل تهدیدها برخورد صحیح نمیکنه، برخورد منفی میکنه، برخورد جاهلانه میکنه. و لقد استهزأ برسل من قبل کفهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. پیغمبر این انگار سنت مردم معمولی بود است که مسخره میکردن پیغمبره را که بذار بلا بیاد ببینیم چی میشه. بعد میگه خب اومد بلا، فهاق بهم، گرفتشون. وقتی گرفتشون دیگه چی؟ دیگه هیچ کار نمیتونن بکنن. اونایی که مسخره میکردن همون که مسخره میکردن گرفتشون، احاطهشون کرد. بعد میفرماد که حالا بیا یه خود ذهنشون رو روش بده، بیا بگو اصلا اینجوری باید برخورد کنی. قول من یک لعوکم باللیل و النهار من الرحمن، بگو از این نظام پر رحمت خدا در شب و روز کی شما رو حفظ میکنه؟ رو چی میتونین دست بذارید که محکوم این نظام نباشه؟ مثل اینه که ما تو اتوبوس به افراد که تو اتوبوسن لوه بزنیم بگم آقای اتوبوس که داره از میره ما را به اون جایی که این اتوبوس میره یه کاری کنی نرسیم نرسونه، اتوبوس مقابل تهران داره به سرعت هم میره، ما حالا به این آدم که تو اتوبوسن هرچی لوه بزنیم که مسیر عوض نمیشه. ما در نظامیم، تمام این عالم محکوم این نظامه، شاب و گدا نداره کسی هست محکوم پیری نباشه، محکوم فرسودگی نباشه، محکوم حرکت نباشه. ما که نمیتونیم از اجزاء این نظام کمک بگیریم، ما از رحمان میتونیم کمک بگیریم، یعنی خالقی که برخورد رحیمانه میکنه، کمک گرفتن از خالقه اینه که نگم خدا خدایی نکن، بگم خدا خدا ما را طوری بکن که خدایی تو به ضرر ما نباشه. نمیشه بگم اتوبوس نرو، میشه بگیم آقا طوری ما درست عمل کنیم که این اتوبوس وقتی رسید به مقصد به ضرر ما نباشه. ما میتونیم تو این دنیا طوری عمل کنیم که جهت این نظام خدا به ضد ما نباشه، یعنی وقتی که عذاب اومد ما رو نگیره، وقتی بهش اومد ما رو بگیره. همین، نه خدا رو میشه گفت خدایی نکن، نه شما میتونید روبروی نظام خدا واسین. قل به 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 این آیات من یک لعوکم باللیل و النهار من الرحمن، بگو کی شما رو از خدای رحمان میتونه حفظ کنه. بعد میفرماد که بل هم عن ذکر ربهم معرضون، اینا از یاد خدای خودشون غافلن، اینا یادشون رفت از که خدا به یاد اینا بوده است، برای همین برای اینا دین آورده است. اینا از دین خدا که مظهر یاد خداست بندگانش را غافلند و روی گردانن، فاصله گرفتن. اشکالشون در اینه که در نظام خدا که خدا در این نظام به یاد بنده هاش بوده است اینا غافلن، فاصله گرفتن از برنامه خدا. بعد می فرماد که ببین این قول عطف میشه، قول من یک لعوکم به لیل و نهار، بگو کی شما رو حفظ میکنه. بعد دوباره میگه قول، قول ام لهم آلهتون تمنعوهم من دوننا، بگو که خدا آیا اونها، یعنی اینایی که ذکر پروردگارشون را، یعنی برنامه‌ای که خدا به یادشون بوده است و برای اینا آورده است به نام دین، اینایی که از این فاصله گرفتن، آیا این چیزایی که میپرستن نجاتشون میده؟ آیا تو این اتوبوس میشه به سرنشینان اتوبوس بگم آقا یه کاری کنید که این اتوبوس نره؟ میگن آقا خودمونم محکومی، ما خودمونم طبق برنامه اتوبوس داریم میریم، ما نمیتونیم عوض کنیم مسیر اتوبوس را، میتونیم خودمون رو عوض کنیم. که مثلا داستان شنیدین دیگه، که مجنون سوار شطور شد که بره خونه لیلی، بالاخره عاشقه و باید بره سراغ معشوقش دیگه، عاقل نیست که عاشقی کنه و معشوق یابی کنه. خب عاشقی که دائما به فکر معشوقش نباشه که عاشق نیست. این آقا نشست رو شطوره و رفت و فکر این که خب حالا این بیابون بلند و پشت سر میذاره و میرسد به لیلی و خلاصه تو حال بود. این شطوره بچهش تو طویله بود، این تازه زایده بود. شطوره همین که دید یه کمی این تناب شل شد و مدیریت این مجنون انگار محکمیست، یواش یواش سر خودش کج کرد و اومد کجا؟ اومد دم طویله. حالا مجنونم تو عشق این که حالا میرسته خونه لیلیا، یهو نگاه کردید ای دل قافه، بیدار شد دم طویله است. دوباره راه انداخت شطوره را، حرکتش داد، عاشق دیگه، عاشق باید به فکر معشوقش باشه. دوباره حرکت کرد، رفت و رفت و رفت، دوباره وسطای اون بیابان افسار شل شد، افسار شل شد، شطوره متوجه شد که چی؟ انگار مدیریت این آقا ضعیف شده است، دیگه کاری به این شطوره نداره. دوباره یواش یواش سر کج کرد و دوباره رسید دم طویله. ناقشا میخواست، یعنی کرشا میخواست دیگه، دل شطوره به کره بود، پشت سر مجنون، دل مجنون به لیلی بود جلوی روش. دفعه سوم، دفعه چهارم، بالاخره آقا بعدی نمیشه، عشق این شطوره این پشت سره، عشق این جلوس، گفت ما دو تا با هم کنار نمیتونیم بیام. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا، قدامی الهوا، عشق من هوا ناقتی، عشق شطور من پشت سر من، عشق من جلوس، ما دو تا با هم کنار نمیام. پیاده شد، گفت باقی شبت خودم برم. میخواد نتیجه اونجا بگیرد که خب بعدن اون شطور است، عشقش دنیاست، روح شما مجنون است، عشقش خداست، این دوتا با هم کنار نمیان. من همینجا از فرصت استفاده کنم حلول سال نو را تبریک عرض کنم، سال و طبیعت محول شده است، خدا شما رو هم درتون یه تحولی به لطف و کرم خودش و من عاصی رو ایجاد کنه. ولی یادتون نره که طبیعت عید کرده است، نه ما. طبیعت عید کرده است، شکوفه داده است، شکوفه هاشم به میوه میشینه. اما کی ما عید میکنیم؟ مؤمن عیدش به ایمانه، عید مؤمن به اسلامه، درست تر بگم. وقتی وارد اسلام شدید عیدتون شروع شد. شکوفدون ایمانه، میوه‌دون لقاست. یعنی هم ایمان به خدا اول دیره. السلام علیکم. کشف غیب، محل غیبی، اون میشه میوه دین. مزه درخت به میوه است، مزه ایمان به غیبه، به شهوده، به کشف غیبه. اگر نه ایمان خسته کننده ایه. حالا اینجا این تضاد بین طبیعت و روح که تضاد همیشگی نیست، میشه کنار هم بیان، میشه شما این بدنتون رام خودتون بکنید، ولی رو هم رفته نباید نوکر بدنتون باشید. حواستون جمعش از دست بره، بدنتون حواس دنیا کرده است. خب شما ببینید آقا الانه ماه رمضان، ماه عزیز رمضان داره میخواد تمام شه. اون وقت اون شور اولیه روزای اول ماه رمضان رو یادتونه؟ این همون بود که در بهشت را پیغمبر گفت به قلب ها باز میکنه. دیدید همه هجوم آورده بودن به دین. اینا بهش میگن رحمت موهبی، یعنی خدا نه از سر استحقاق ما، خودش یه ارفاقی کرد. دیدید همه هجوم آوردن به دین، ولی این روزای آخر همه نموندن، همه اون شور اول رو ندارن. مسجد ها مثل اول پر نیست. چرا؟ چون خدا در رو با کرد. اما خب بعضی ها در رو تنگ کردن، بعضی ها در رو بستن. یه کاری کنید این دری که واس شده است، پیغمبر گفت نبند. یعنی یه کاری کنید اون شور اول ماه رمضانتون براتون بمونه، وقت عید بگیرید، وقت روز عید فطر، عید باز نگه داشتن دریست که خدا باز کرده است. اصلا یه کاری کنید برنامه بشه زندگیتون با رمضان، یعنی ماه رمضان دیگه بشه برنامه دون. ببینید چطوری مقیدید سه وعده نماز رو اول وقت بخونید، مقیدید کم غذا بخورید، تنقلات نخورید. بین اینا آقا اینا نبوده تو اسلام، اینا چیزای خوبی نیست. ما دائم حواسمون کار کنه، همطور که چشم دونه که دائم به نامحرم باشد روح دون ضایع میشه، اگه معده دونم دائم به غذا عادت کنید، این معده که خراب نمیشه، روح مشغول معده میشه. اینه که همین عادتتون بشه، اگه بشه خدا کمکتون کنه. عموما غیر برادرایی که سن رشدشونه یا خواهرها، بقیه دو وعده غذایی کنید زندگی را. لازمه روح خیلی مشغول معده تون نکنید. اگه یه وقت حالا نمیشه، حالا اینا هیچ کدوم برنامه های تحمیلی شریعت نیست، شریعت همه اینا رو مستحب کرده است، برای اینکه هر آدمی تو هر حالی فرق میکنه با یکی دیگه. ولی به هر صورت معدتون رو دائم مشغول غذا نکنید. تنقلات خوردن و دائم چیز خوردن و حجیم چیز خوردن، اینا برای یه کسی که میخواد در عید فطر در باز شده رو نبنده، اینا خوب نیست. یعنی یکی از دستوراتی که در دین دارین همین این ترش کردن، تخمه بهش میگن. این خیلی زشت است برای مؤمن. میدونین که از پرخوری است؟ تعارف که نره، همه این بیماری هم معده از پرخوری است. حالا شکل پرخوری، بنده که بیشتر پشت میزم پرخوری بینه که یک کمی بیشتر از اون انرژیم بخورم. یک کسی که کارگر است، خب پرخوریش اینه که سه برابر بنده بخوره. اگه دو برابر بنده بخوره پرخوری نکرده است. بدنها، نظام اجتماعی، شرایط اجتماعی فهم کرد. میخوام بگم ببینید این در واز شده را روز اول ماه رمضان خوب همه میدیدید دیگه. این شوری که خدا در دل ما انداخت، اینا انداخت که ما بگیریمش. اینا یه کاری کنیم بسته نشه. خب ادامه بحث این بود که ام لهم آلهتون تمنعهم من دوننا. اینا چی میگن؟ اینا به سرنشینان اتوبوس دل بستن؟ یا بگو پیغمبر آیا اونها آلهه هاشون معبود هاشون تمنعهم من دوننا؟ تمنعهم من دوننا میتونن از عذاب ما حفظشون کنن؟ نمیتونن که، نمیتونن از این نظام ما اینا رو خارج کنن. لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یسحبون. بگو که اصلا اینا خودشون هم نمیتونن کمک کنن، حفظ کنن. اینا خودشون هم نه، هر کدوم خودشون ها نه جمعا همدیگه رو میتونن حفظ کنن. آخه بوت ها چه کار میتونن بکنن؟ این بوت ها، این پول ها، این ارباب ها، اینا میتونن خودشون هم نجات بدن از نظام خدا؟ پیر نشن، نمیرن، هیچ که آقا نمیتونه کاری جز خدا بکنه. اینا وهمه. بعد میگه ولا هم منها یسحبون. ما هم که کمک اهل شرک نمیریم، ما هم که کمک این بت ها نمیریم. پس بگو پیغمبر آخه چطور شده است که شما از برنامه خدا روی زمین خدا فاصله گرفتید؟ بعد میگه اینا یه کله سر خودشون دارن میذارن. بل متعنا هؤلاء و آباؤهم حتی طال علیهم العمر. ما اومدیم به این مشرکین و به باباهاشون عمر طولانی دادیم، امکانات دادیم روی این زمین درست زندگی کنه. اینا غرور گرفتشون، اینا گفتن چون ما هنوز فرصت حیات داریم پس برنامه‌مون صحیحه. التفات بفرما، ملاک صحیح بودن برنامه‌شون را بقاشون دانستن، در صورت که یه فرصته. بل متعنا هؤلاء، آقا این مشرکین ما متاع دادیم، فرصت دادیم، امکانات دادیم و آباهم به باباهاشون هم این کار کردیم. چرا اینقدر دادیم؟ حتی طال علیهم العمر، تا اینکه عمرشون طولانی شد، نه عمر تک تکشون، عمر فرهنگشون، عمر نظام اجتماعیشون طولانی شد. خب مگه یکی از اشکالای بشر این نیست میگه اگه من اشتباه میکنم چرا هنوز ما زنده؟ اینکه یه فرصت تو برای اینکه ببینی اشتباه میکنی و اشتباه نمیکنی ملاکی نیست که هنوز زنده، ملاکی نیست که اروپای قرن مثلا مونده است، ملاک از جای دیگه باید بیا. اگه پیامبر معجزه داره، اگه معجزش تو رو قانع میکنه، اگه مطمئن شدی پیامبر راست میگه، پیامبر میگه این فرهنگ مشرکانه بقا نداره، ثمره نداره. حتی طال علیهم العمر، عمر فرهنگشون طولانی شد، 400 سال طول کشید، 200 سال طول کشید، گفتن ما حقیم. اگه به روسا 20 سال 30 سال پیش میگفتیم شما نابود شدنی، میگفتن آمریکا نابود شدنی است، ما محکمیم. این دیگه امکاناتیست که خدا به یه قومی میده تا امتحان کنه. همه رو امتحان میکنه، ما هم داره به آمریکا امتحان میکنه. بعد میگه خب تو یه جور دیگه بررسی کن، بیا ببین ملت‌هایی نبودن که از نظر قدرت، از نظر قوا، از نظر فرهنگ از اینا هم گنده تر بودن، از بین رفتن. رمز نابودی ملت‌ها رو کشف کن، نه طولانی بودن عمرشون رو دلیل بر حقانیتشون بدون. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. آیا اینا ندیدن قوم هایی که اطرافشون بودن و از بین رفتن؟ آیا اینا نمیبینن ملت هایی که به هیچ و پوچ خلاص شدن؟ آیا نمیبینن خانواده هایی که بسیار تلاش کردن هیچ نتیجه ای نگرفتن؟ آیا نمیبینن زرنگ هایی را که اینا خیلی هم زرنگ بودن ولی تمام شد همه ی حاصل کارشون؟ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. آیا اطرافشون رو نگاه نمیکنن؟ ما کاستی دادیم، فرو نشاندیم ملت ها را اطرافشون. افهم الغالبون، آیا میتونن اینا بر سنت ما غلبه کنن؟ آیا سنت ما طوریست که اینا درشن، در اون سنتن یا روبروی اون سنت، در اتوبوسن یا روبروی اتوبوس؟ کل جهان یه جهانیست که سنت ما درش جاریست، اینا که نمیتونن روبروش باستن. بیان درست فکر کنن، کودکانه روزها را از بین نبرن، روزها رو فرصت بدانند و از دست ندن، بگن چون امرو نمردیم پس حقیم، چون فردام هنوز معلوم نیست بمیریم پس حقیم، چون برنامه‌مون شلختگی هاش لو نرفته پس حقه، چون مثلا 200 سال آمریکا برنامه ریخت دنیا رو چپاول کرده پس حقه،
پس نمیمیره. این چه برخوردی است؟ بیاد ببینید ملت ها چطوری از بین رفتن. بعد میگه پیغمبر حرف درست به اینا بزن، اما اینا اگر به جهت هوس دنیایی کر شدن دیگه چیزی نمیفهمن. قل انما انذرکم بالوحی، بگو من شما را از طریق وحی میترسونم از این روشی که دارید. چرا گفت فقط انذر؟ چون مخاطبش مشرکینه، آدمایی است که دین به طور کامل قبول نکردن. قل انما انذرکم بالوحی، بگو من شما را از طریق وحی میترسونم. وحی بردم که بگم این زندگی های دنیایی و غفلت از قیامت به شما ضرر میزنه. ولا یسمع الصم دعاء، ولا یسمع الصم دعاء، اما کر صدا نمیشنوه، کر دعوت نمیشنوه. آدم که کر شد احساسات انسانیشو از دست میده. اذا ما ینذرون، وقتی که بترسونید. دیدید بعضیا شجاع نیستن، احمقن که نمیترسن. شجاع اونه که از چیز بی خود نترسه، احمق اونه که از چیز با خودم نترسه، احمق اونه که اونجایی که جای دفاع و ترس است لاوبالیگری کنه. این ادراکشو از دست داده، این عاقل نیست. ترسو اینه که از هیچی بترسه، یا بعضی از تاریکی میترسن. اگه بگو خب نصف شب بلند شو مثلا یه کاری به عهده بگذاری، میگه میترسن. خب این جبان است، این ترسوه، بی خوده، این ضعف عقله. عقلش اگه روش کنه دیگه نمیترسه. دو چیز باعث شد که از این ترس آدم نجات پیدا کنه، یکی عقل، یکی ایمان. کسی که ایمانش زیاد شد یا عقلش شدید شد، از چیزایی که بی خوده نمیترسه. ولی اگه کسی ایمانش زیاد شد، از سرنوشت خطرناک و منفی بسیار میترسه. اگه کسی عاقل شد، نگران سرنوشت خطرناکش هست. میگه پیغمبر اینا کر شدن، اینا دنیا گرفته شد، اینا دیگه مغز تجزیه و تحلیل کردن حادثه ها ندارن، اصلا خطر رو نمیفهمن، اصلا اینا خطر رو درک نمی کنن. لا یسمع الصم دعا اذا ما ینذرون، کر دیگه نمیفهمه تهدید را. یعنی اشکالش کجاست؟ کری خودش است، نه منطق تو. بعضی مومن نشدن، یه مقدارش هم ریشه در کری خودشون داره. یعنی چون کر بودند اینها نتونستن حقا بفهمن. یعنی پیغمبر اینجور نیست که خودتو فقط تخریب کنی، نه، خودتو تخریب نکن. گاهی وقتا علت این که طرف نمیپذیرد خودشه. من میخوام توصیه کنم که همش هم خودمونو تخریب نکنیم، به خصوص همش بگیم آقا ما ضعف تبلیغاتی داشتیم، اشکال از ما بودست. نه اینطور نیست. خب بعضیم خودشون بدن، ما باید اوناش که ضعف تبلیغاتمونه جبران کنیم. ما اونجا که ما اشتباه کردیم، ما باید اشتباهمون رو رفع کنیم. ولی اینجور هم نیست که همش جمهور اسلام رو ببریم زیر سوال، همش نظام تبلیغاتی خودمون رو ببریم زیر سوال. یعنی آدم بدا خوبن، آقا ما بدیم. این نتیجه میشه دیگه. یعنی مثلا پیغمبر ضعیف بودن که ابو سفیان اینا مؤمن نشدن، این که خیلی منطقه ضعیفیه. نه، دو طرف قضیه رو باید بررسی کرد. این آیه رو نگاه کنید، میفرماد که پیغمبر اشکال از کری خودشون است. لا یسمع الصم دعاء اذا ما ینذرون. آقا کر خوب نمیشنوه، تو بگو، تو حرف حقا بزن، اما به پذیر سوال نبری خودت ها به جهت این که اونا نمیپذیرن. یعنی جمعیت های زیاد دلیل بر حقانیت ما و انکارهای زیاد دلیل بر بطلان نظر ما نیست. ما برای اینکه نظرمون حقانیت و ابطالش رو بتونیم بشناسیم، در یه دستگاه دیگه باید بررسی کنیم. یعنی اگه این حرف از طرف خداست، اگه معصوم بودست دیگه حق است، تمام شد. این بره قضیه رو حل کنید تا تو این دام های سیاسی و اینام نیفتید. آقا با یعنی این جبهه بندی های سیاسی و خط بازی های سیاسی ها فرنگی زدگی تحلیل همین هاست دیگه. همین امروز داشتم یک کتابی میخوندم، یا آقایی برای نقد روش های دینی کلیسا همین هم میگفت که شما به این جهت منحرفین که روز به روز مردم بیدین میشن. من همون جاهاش یک کتاب نوشتم این دلیل نشد که من حالا کلیسا اگه منحرفه زد طریقه دیگه منحرفه، نه چون روز به روز مردم بیدین میشن، نه روز به روز بیدینا بازار خودشون ها رنگ و رونق دادن، عده زیادی هم گول خوردن، خوردن خودشون تقصیر کارن. مگه زمان امیرالمومنین خیلی امیرالمومنین نپذیرفتن، 9 نفر بودن اونایی که امیرالمومنین پذیرفتن. آره یعنی امیرالمومنین یه مقداری ضعیف بوده است، معصوم حضرت. ملاک پذیرفتن حق بودن یه مکتب و باطل بودن یه مکتب در یک اشل دیگه باید بررسی شد. همونطور که عرض کردم چرا امیرالمومنین حق است؟ چون پیامبر معصوم میگه معصوم است. متدش نه شما معصوم شناسید نه شما تجربه تاریخی دستتونه، یعنی شما میتونید بفهمید معصوم کیه؟ کسی میتونه معصوم ها بشناسه که خودش معصوم باشه. خب تاریخ هم که دست شما نیست که بگون خب اگه امیرالمومنین حق بود چرا برنامه شکست خورد؟ چی شکست خورد؟ فردا شکست خوردن دلیل نیست که پس فردا شکست خوردن. باز همونطور که یه جلسه عرض کردم مردم شکست خوردن که معصوم نپذیرفتن. پیغمبر قول انما انذرکم بالوحی، خیلی آیه عجیبی است. بگو من متد حق را آوردم، من از طریق وحی دارم با شما صحبت می‌کنم. چرا حرف من حقه؟ چون وحیه. اگه قبول ندارین وحی است بیان رو این بحث کنیم. اگه این سخن وحی حقه، نه چون تو برنامه‌های اجرایش موفق حقه. این پراگماتیسم بازی ها اینا خیلی خطرناکه. یعنی بگیم برنامه حقه که در اجرا موفقه، نه این اصلا ملاک منطقی نیست. اجرا دراز مدته، ممکنه امرو معادلات به نفع ما باشه، ممکنه است امرو آمریکا شکست بخوره برنامه حق برنامه موفق بشه، فردا آمریکا دوباره قدرت بگیره برنامه های ما خراب بشه. یعنی صرف این که برنامه کوتاه مدت اجرایی اقتصادی ما موفقه دلیل بر حقانیت برنامه نیست و عکسش، چون نظام صحت و عدم صحت یه برنامه رو باید خدا تعیین کنه. حالا یه مردم کجن؟ خب برنامه پیغمبر رو شکست میخوره. مگه پیامبر رو همشون رو نکشتن؟ خب حالا پیامبر رو که همشون رو کشتن، پیامبر ها شکست خوردگان واقعی تاریخ هن، برنامه هاشون غلط بوده. خب مردم غلط بودن، پیامبر رو عموما کشتن. ولی پیامبر ها با همین کشته شدن ها فرهنگ بشر رو سرراست نگه داشتن، فرهنگ بشر رو استوار نگه داشتن. یعنی دستگاه میخواد برای حقانیت یک نظر. دوباره آیه رو نگاه کنین، قل انما انذرکم بالوحی، بگو چون وحی من از طریق وحی شما رو میترسونم. ولا یسمع، اینجا حالا به هر شکلی بگیریم، ولا یسمع و صم دعا، کر دعوت رو نمیشنوه. وقتی که من دارم شما رو میترسونم، شمایی که اسیر دنیا حرف منه نمیشنوید، ولی فقط میگوید ما اسیر دنیا، یا میرید تحلیل میکنید که حرف ما غلطه. یعنی حالا یک کسی که حرف پیغمبر رو نشنید میره میگه که پیغمبر ها خوب بودن ما بد بودیم، یا میاد هزار تا عیب میگیره که آقا اصلا برای این من نپذیرفتن. یکی از این آقایو امر به معروف کرده بود، خب امر به معروف توش دعوام هست دیگه، خب دادم هست. بعد یکی گفته بود که همینا که امر به معروف شده بود که من تا حالا نماز میخونم دیگه نمازم نمیخونم. یکی به اون بیچاره که امر به معروف کرده بود گفت ببین آقا این از نمازم وازش کردی. چی از نماز بکنی؟ آدم نیست. کسی که تا حالا نماز میخونه حالا نمیخونه، قبلا هم نمیخونه، قبلا ننش عادتش داده بودش که پاشو، که نماز نبوده است. بهش میگن که چرا تو ماه رمضان روزه میخوری؟ میگه دیگه نمازم نمیخونم. حالا که بهم گفتن چرا روزه میخوری، این اگه یه تکش دادن باید دوتاش میزدن. یعنی چی؟ حالا یکی بیاد به مام نصیحت کنه که آقا چه همچی کردی، این از نماز با کردی، یه بی نماز به جامعه اضافه کردی، برو پکاره. ملاک حق بودن و باطل بودن روش من اینه که منطبق بر شریعت باشه. این که اصلا این چه نوع تحت تجزیه و تحلیلیه؟ اگه این من شریعت بهم گفته است امر به معروف کن باید بکنم، نه این که این اینجوری نتیجه ندین، نتیجه ایست که ظاهرا شما داری لمس میکنی که این آقا دیگه نماز نمیخواد. این یه فرصت میخواست پیدا کنه که چه کار کنه، این نمازی هم که بهش زور میگفت نخونه خوب فرصت پیدا کرد. اگر این که نماز خون نبود آقا از اول، اگر نماز خون بود که خب روزم میگره. و تازه به جای اینکه بچه حزب اللهی را تاییدش کنن، تازه یه چیز هم ازش طلبکار شدن. بله یه وقتی آقا اشتباه کرده، اشتباهش بهش تذکر بده. ولی اگه هیچ اشتباهی نکرده به ما چه اون چه موضع‌گیری منفی میکنه؟ نمیخوام بگم به نتیجه عمل نرسید، میخوام بگم نتیجه عمل رو با دین بررسی کنید. نه نه اونم تحجر خارج منشانه. خوارج اصلا نگران نتیجه عمل نبودن. نه ما نگران نتیجه عمل هستیم، اما با ملاک دین، با ملاک دین. میبینیم که این یک از بحثای خوبه که قابل بحثم است، ولی آیه خیلی آیه عجیبیه. میگه که پیامبر تو بر اساس وحی حرف بزن. بعد میفرماد که ولئن مستهم نفحت من عذاب ربک لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین. پیغمبر اینها بیدار نمیشن الا با عذاب. اینا دیگه با حرف و منطق و استدلال و نصیحت و برنامه و فیلم و اینا دیگه آدم نمیشه. ولئن مستهم نفحت من عذاب ربک، وقتی که یک وزشی از عذاب پروردگارت رو اینا چشیدن، لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، میگن حتما دیگه میگن، حتما میگن ای وای ما ضرر کردیم، ما ظالم بودیم به حق خودمون، ما چه غلطی کردیم. ببین اینجا باز چی میخواه بگه؟ میگه که اینا اینقدر از تعادل افتادن، اینقدر اینا از نظر فکر ضعیفن که با فکر دیگه نمیشه با اینا صحبت کرد. اینا را پیغمبر تو انرژی صرفشون نکن، بیا و فرصتشون بده، فرصتشون پدرشون رو در میاره. اینا را با عذاب باید آدمشون کرد، اما تو حجت رو بهشون تمام کن. ولی بذار به مجرد اینکه عذاب به اینا رسید، اینا یه مرتبه جیغشون در میاد، یعنی اینا دیگه تعادل فکریشون از دست دادن، اینا دیگه با تجزیه و تحلیل علمی مسئلهشون حل نمیشه. اینا بذار به عهده ما، با عذاب حل میشه. میفرماد که فرهنگ اینا به جای کشیده شده است که دیگه نمیشه فرهنگی با اینا صحبت کنی. ببینید حالا سیر بحثا تا اینجا بیاد. یکی این که نبرید دین زیر سوال، که چون دین در همه ابعاد نتونسته کاری بکنه دین ضعیف است. نه آقا، اینا به مرحله رسیدن که فقط عذاب کار ازش میاد. و دین را هم نبرید زیر سوال که رابطه های فرهنگیش ضعیف است. نه اینا دیگه کرن، شما خوب عمل کنید که عذابی که به اینا میرسه شما را از پا در نیاره، که اینا بارها تو قرآن تذکر دادن. بعد میفرماد که او وقت عذاب ما یه خصوصیات خاص خودش داره، ما کوچکترین حرکات اینا را بر اینا میریزی، زندگی اینا ضد اینا میشه، نه ما ضد اینا بشی، حرکات اینا ضد اینا میشه، ما که با اینا در نمیفتیم. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، برقرار میکنیم میزانهای عدل را روز قیامت، فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ کس یه ذره ظلم نمیشه. یعنی ما کاری به اینا نداریم، خود اینا کار خودشون رو خراب کردن. و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها، اگر راست یک خردل سنگینی عمل کرده باشن همونو برشون میاییم. چرا؟ چون ما این حسابی، خدا با ما خیلی فرق میکنه، ما میخوایم یه چیز رو حساب کنیم. چقدر میتونیم حساب کنیم؟ اگر خیلی زیاد باشه نمیتونیم، خیلی هم کم باشه نمیتونیم، یه حدی رو میتونیم. تازه چطوری حساب میکنیم؟ با مغز خودمون. خدا این حسابگریست، هیچی از هیچ جهتی از حساب خدا خارج نمیشه. و کفا بنا حاسبین، ما کافیم برای حسابگری، ما خودمون حسابگری. میگه پیغمبر اینا طوری دارن عمل میکنن که خودشون بر خودشون میشورن و از نظام ما هیچی در نمیره. و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، اگه یک ذره به سنجینی یک خردل اینا عمل کرده باشن همون هم میاریم. یعنی همه ابعاد شخصیت اینها زیر حساب ماست و هیچ چیزی از شخصیت اینا گم نمیشه. پس اینجوری فکر نکن که خدا اینا نمبینه. گاهی وقتا ما ساده این دیگه بشریم، میگم خب حالا خدا این یکی را میگذره، یعنی چه؟ کی مگه با شما روبروه؟ یعنی چه میگذره؟ اصلا گذشتن با حساب است. یه وقت حسابش اینه که بگذره، یه وقت دست میگم از دستش در میره. در رفتن یعنی معنی نمیده. بعد میفرماد که پیامبر این مسیری که آدمها باید برند را ما در طول تاریخ تعیین کردیم. ما هر روز کارمون این بود است که برنامه به بشر بدیم و بشر تو این برنامه یا قبول بشه یا رفوز بشه. ببینید اگه شما قاعده برنامه دهی خدا را در طول تاریخ بشناسید، اون وقت حتی موزه گیریتون راجع به همین انقلابم یه موزه گیری صحیح میشه. خدایی که هیچ وقت بشر رو بی برنامه نمیذاره، ظهور امروزی برنامه‌ش هم همین انقلاب میشه. حالا آیه رو نگاه کنید. و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان، ما که تازه این کارو نکردیم، ما بر موسی و هارون هم یه فرقان دادیم، یعنی مکتبی و مشی که حق و باطل از هم جدا کنه. و ضیاءً و ذکرًا للمتقین، و دیگه چی دادیم؟ یک نور که بتونن جلو راهشون رو ببینن. ما همیشه این کارو کردیم، برای موسی و هارون علیه السلام هم این کارو کردیم که برای اینا فرقان آوردیم، یعنی مکتبی که حق و باطل بشه توش تشخیص داد. و ضیاء نور جلوی پای خلقشون گذاشتیم. و ذکرن للمتقین، وسیله‌ای که با خدای خودشون متقین اون جامعه بتونن ارتباط برقرار کنن. سه تا شد دیگه. هر دین این کار رو میکنه. یکی فرقان است، اقتشاشات ارزشی رو از هم جدا میکنه. فرقان کارش چیه؟ نگذره جامعه حق و باطل رو گم کنه. یه وقت اسم میگن که خب همه خوب بشن، نه، این کار قرآن و پیغمبر نیست. کار پیغمبر نیست که حق و باطل قاطی نشه. مؤمن مطمئن باشد حق چیه و مطمئن باشد باطل چیه. باطل هم بدون حق چیه نخواد بپذیره. یکی دوم این کاری که دین میکنه برای افراد جهت میاره، میگه آقا هم حق اینه همین راهش. یه وقت از ما میگیم آقا حق اینه که مسلمان بشی، ولی راه مسلمان را بلد نیستی. یه وقت میگیم آقا تزکیه باید بکنیم، راه تزکیه را بلد نیستی. زیان میگه میخوای تزکیه کنی، یک ما روزه بگیر. میخوای به این مقصدت برسی، زیان این راهشه. دیگه چی؟ یه کار جالب دیگه هم میکنه، معشوق مؤمنین را هم تو روحشون بهشون میده. ذکرن للمتقین. دین یه کار دیگه هم میکنه، راه یاداوری حق را بهش میده. چون این نمازاتون را دقت کرده قا. یا هر کاری میخواید بکنید مقصدتون را حق میگیرید. میخواید مثلا صلوات بر پیغمبر بفرستید، شما در واقع صلوات بر پیغمبر فرستادید یا درخواست از خدا کردید؟ شما گفتین اللهم، یعنی نظر بمیزه ای خدا. آنی میخواید نظر کنید به پیغمبر، اول نظر به خدا میکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی ای خدا حالا تو درود بفرست بر پیغمبر، آل پیغمبر صلوات الله علیه مجمع. این جهت دینه. دین یه کاری میکنه معشوق شما دائم باشه. ذکرن للمتقین، همه هر کار شما میخواین دعا و هر کاری میکنید با خدا جهتتون رو تنظیم میکنه. این ذکرن للمتقینه. بعد میگه متقین کیان؟ الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعت مشفقون. متقین دو تا صفت اینجا براش نقل کرد، یکی اینکه خدا را ندیده قبول داره، یعنی شعورش را به غیب رسونده است، نه غیب مادی کرده. مؤمن نه، بعضی ها این خدایی که میپرستن اصلا خدا نیست، یه شکلی تو ذهنشون از اونا میپرستن. گفتن به یکی از اساتید حوزه، فلانی چطوره؟ گفته بودن کافر عادلیه. گفته نه دیگه، کافره چطوره عادله؟ گفته ببین کافره برای اینکه این بر اساس خدا نیست، اما عادله برای اینکه ظلمش به کسی نمیرسه. متقین کسیه که خود خدا رو میشناسه، بقیه خدایی میسازند و میپرستند، حالا بدم نیست، یعنی از اون جهت بد نیست که صفات خدای اسلام را بهش میدن، اگر نه بت پرستی است. عرضمون اینجاست که میگه ذکرا للمتقین، بعد میگه الذین یخشان ربهم بالغیب، بدون اینکه ببینن متواضع حقن، یه صفت. و هم من الساعت، ساعت هر وقت قرآن بیاد یعنی قیامت، و اینا از اون قیامت مضطربن، یعنی بیش از این که نگران دنیاشون باشن نگران چی هم؟ قیامت هم. حس قیامتیشون زنده است، در قیامت دنیا رو میبینن. مثال میزنیم، شما رو فردا یه جا وعده میگیرن برید، امشب میان به شما میگن آقا فردا تشریف بیاد خونه فلانی. خب اگه دنیایی باشید ذهنتون یه مقایسه میکنه، افطار خونه خودمون چیست اونجا چیست، انگار اونجا بیشتر شاید به چربه دیگه باشه، میام. این یعنی دنیایی. یه وقت اسم میرین تو فکر که این آدم خوبیه، این برای خدا افطاری میده یا میخواد پوست بده، یک تازه مالش چطوره، زلال زلاله یا نه، شک داره میگوی نه مثلا باشه میام شاید حالا فرصت ندارم. یعنی چی؟ یعنی قضاش رو تو قیامت میبینی، چون قضا رو به خصوص به راحتی ازش نگذرین، حالا بقیه چیزا جا خودش داره همه چی رو، ولی تو قضا مثلا اگه نمیدونید احتیاط نمیخواد بکنید تو لباس، یکی میخواد یه کت به شما بده، خب بگیرید، تجسس نمیخواد، همین که مسلمونه کافیه، اما تو قضا رو بیش از این احتیاط کنید، یعنی تو قضا رو مطمئن باشید که حلاله، تو بقیه چیزا رو همین که مطمئن نباشید حرومه حمله بر صحت کنید، مثل نجس و پاکیه دیگه. شما تو قضا نه، اگه شک دارید نجسه یا پاکه باید نخورید، اما تو بقیه چیزا اگه شک دارید نجسه یا پاکه بدون پاکه، چیزایی معمول مثلا فرش و لباس و اینا، قضا حکمش همیشه جداست. حالا مثالم این بود، تو قیامت دیدن عالم میشه، آدم یه قضا از در میارن تو، زود اگه قیامتی ببینید این همسایه که نذر کرده افطاری در خونه ما بده اهل خمس و سهم امام هست یا نیست، اگه نیست که شما باید خمسش رو بدید، یعنی اگه این قضایی که برای شما آورده است بکنه، نه تنفس متملقانه، همین یعنی سرش کج نکنه ده تنفس کنه، راست تنفس کنه، این با آمریکا تضاد پیدا کرد، این آمریکا میتونه دیگه زندگی کنه، ببین به همه گیر کرده است، یه زنده یه اختاپوسی شده که در ظاهر چنگهای زیادی بر همه انداخته است، ولی در باطن تمام چنگاش گیر کرده است به همه. خب شما اینا مطمئن باشید که مشکل آمریکاست امروز تو دنیا، نه مشکل جهان، الا اینکه جهان خودش از خودیت درآد، اگه جهان از خودیت درآد که خب دیگه هیچ، خودش تقصیر کاره، ولی کافی جهان جهان باشه. بچه های ما اونزا نمیردن سر به سر ساواکی ها بذارن که موضوع منفی بدن، بعضی این دوستان ما میردن فقط نگاهشون میکردن، همین دقیقا نگاهشون دعوشون میشون میبردندشون ساواک، بعد میگردن آقا چی کار کردیم، نمیدونستن میگن چی کار کردیم، گفتن چرا نگاه کردیم، گفت خب نگاه کردیم، فقط نگاه کردیم، چرا شما طوری شدید که نگاه کردن ما درد سر میشه برای شما؟ خب ببینم من شما به هم نگاه کنیم دعوامون نمیشه، ولی چرا ساواکی ها طوری شده بودن که بچه ها به جان خودم یه بار یکی از دوستایی ما را سه روزم بردن ساواک، فقط به جرم اینکه نگاه کرده بود آقایو، خب آخه چه کارش کنن، هیچی نداشتن از دستش، چرا طوری شدن که نگاه ما مشکل برای اونا میشه؟ مگه اینا حالا آدم هایی که نمیتونن کورشن، اونا مجبورن یه جوری فکر برشون باشه، اونا ویران میکنن خودشون. این یه مجده که آمریکا، یعنی نوع تفکری که امروز در نظام استکباری هست، این نوع تفکر گیر افتاده است تو دست مردم، این مردم را برن وضعیت میشه. نکته ای که میخوام بگم، چه شده که آمریکا زندگیش مقابل حیات عادی انسان ها واسطه است؟ یه کشور سرزرخیز تو چند تا چیز به اصطلاح قهرمان تولید بسیاری از مایحتاج جهانه. چی شده است که حیاتش اسیر مرگ بقیه شده است و مرگ بقیه باعث ببخشید حیات بقیه باعث مرگ اون میشه؟ این مشکلش کجاست؟ مشکلش اینجا قرآن همینه میخواه بگه افا انتم له منکرون. آیا اصلا چی شد؟ چرا شما طوری هستید که منکر دینید؟ میخواه بگه اصلا چی شد که به این روز افتادید؟ میخواه نتیجه بگیرم که آقایون و خواهرا ما باید یه کاری کنیم که با خوبی ها هماهنگ باشیم. اصلا زندگیمون طوری باشه که ارزش ها قضای جان ما باشه، ارزش ها و ما دو چیز نباشیم، با هم ببالیم. قرآن میگه و هازا ذکرون مبارکون انزلناه، این یه قرآن بسیار پر برکتی است که ما نازل کردیم. اف انتم له منکرون، آیا چی شده که شما منکر شدید؟ یعنی خلاصه کجید. چرا کجید؟ بعد دوباره داستان حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که قصه دینداری ملت ها با برنامه ما یک روز در تاریخ متوقف نبوده است. یه فکری برای خودتون بکنید، برنامه خدا رو نمیشه تعطیل کرد. شما بیاین خودخواهی خودتون رو تعطیل کنین. خدایا بار الها پروردگارا قلب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده.